ساعت 16 به وقت ایران. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان. مهدی طه‌آباس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله بعد از ظهر رادیو فردا در این بعد از ظهر روز جمعه ششم مرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز بریم سراغ تازه ترین خبرها. همکارم بنیامین صدر اینجا در استودیو حضور داره. بنیامین
وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. دونالد ترامپ رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده با 3 اتهام جدید در رابطه با نگهداری اسناد طبقه بندی شده در اقامتگاه خود روبرو شده است. به گزارش رویترز در کیفرخواست جدید که از سوی جک اسمیت بازپرس ویژه ایالات متحده صادر شده، آقای ترامپ و 2 تن از کارکنان اقامتگاه او در فلوریدا متهم شدند که در زمان تحقیقات پرونده برای پاک کردن فیلم‌های دوربین‌های مداربسته تلاش کردند. آقای ترامپ و وکلای او این اتهام‌ها را رد کردند. دو سناتور آمریکایی پیشنویس طرحی را با عنوان طرح قانون حقوق بشری مهسا امینی برای اعمال تحریم‌های بیشتر بر جمهوری اسلامی به سنای ایالات متحده ارائه کردند. این طرح که از سوی مارکو روبیو سناتور جمهوری‌خواه و الکس پادیلا سناتور دموکرات تنظیم شده، دولت بایدن را به ارزیابی‌های لازم برای اعمال تحریم‌های اقتصادی علیه رهبران جمهوری اسلامی از جمله علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی برای نقض حقوق بشر در ایران ملزم می‌کند. بیشتر نیز قانونگذاران طرح موسوم به قانون مهسا این قانون را در اردیبهشت ماه سال جاری در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با اکثریت قاطع تصویب کردند. در ایران مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر از نسبت دادن ناکارآمدی‌ها به دشمن انتقاد کرد و از مسئولان جمهوری اسلامی خواست که در شرایط اقتصادی فعلی بر مردم سختگیری نکنند. او با اشاره به تداوم طولانی شدن مشکلات اقتصادی گفت هیچ چشم‌اندازی برای علاج این مشکلات دیده نمی‌شود.
مشکلات اقتصادی یک ما دو ما و نه اینکه مشکلات ادامه دارد و علاجی هیچ پیش رو معلوم نبیش.
پس از نماز جمعه زاهدان معترضان بار دیگر به خیابان آمدند و به دلیل ماه محرم برای سومین هفته پیاپی راه پیمایی سکوت برگزار کردند. کمیسیون قضایی مجلس در لایحه پیشنهادی خود خواستار مجازات زنان و دخترانی شده که از حجاب اجباری سر باز می‌زنند. بر اساس این لایحه که متن آن را خبرگزاری کار ایران ایلنا منتشر کرده، مجازات‌هایی از قبیل برخورد میدانی، جریمه و حبس برای زنان در نظر گرفته شده و بر اعمال گسترده‌تر تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها، مراکز اداری، پارک‌ها، اماکن گردشگری و حتی بخش درمان بیمارستان‌ها تاکید شده است. از اردیبهشت امسال که دولت ابراهیم رئیسی لایحه مربوط به حجاب اجباری را به مجلس فرستاد تا کنون متن‌های متفاوتی در رسانه‌ها منتشر شده که برخی از آنها اعتراض‌هایی را در پی داشته و در پی آن تکذیب مقام‌های دولتی را نیز شاهد بوده‌ایم. به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اسلامشهر یک کاربر اینستاگرام را به دلیل آنچه انتشار تصاویر هنجارشکنانه و تشویش اذهان عمومی درباره امام سوم شیعیان خواند، بازداشت کرده است. همزمان سپاه پاسداران چهار محال و بختیاری هم از بازداشت چند تن در ارتباط با ماه محرم خبر داد. اطلاعیه سپاه پاسداران اشاره‌ای به تعداد و هویت بازداشت شدگان نکرده و از آنها تنها با عنوان عناصر موسوم به جریان دروغین و انحرافی نام برده که به نوشته این اطلاعیه قصد اقدام‌های تبلیغی و حتاکی به مقدسات شیعه در ایام محرم را داشتند. نام جمهوری اسلامی ایران در سال‌های اخیر همواره در فهرست کشورهای ناقض آزادی‌های مذهبی و آزادی بیان قرار داشته است. وزارت کشور سوریه شمار قربانیان انفجار بمب در محله سید زینب در دمشق را 6 کشته و 23 زخمی اعلام کرد. به گزارش خبرگزاری سوریه این بمب که در یک خودرو جاسازی شده بود بعد از ظهر دیروز پنجشنبه در نزدیکی حرم زینب منفجر شد. 2 روز پیشتر هم انفجار در این محله 2 زخمی بر جای گذاشت. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما به گزارش رویترز مسئولیت حمله های قبلی به این محل را گروه حکومت اسلامی یا همان داعش بر عهده گرفته است.
رسانه‌ها و کاربران شبکه‌های اجتماعی از صف‌های بسیار طولانی خودرو در برابر جایگاه‌های بنزین در استان مازندران خبر دادند و روزنامه جهان صنعت در گزارشی نوشت که بنزین در روزهای اخیر در مازندران نایاب شده است. شرکت ملی پخش فرآورده‌ها علت این موضوع را افزایش 50% مصرف سوخت و همچنین تأخیر در حرکت تانکرهای حامل سوخت به دلیل ترافیک جاده‌ای اعلام کرده و افزایش قیمت سوخت را شایعه خوانده است.
سپاسگزارم بنیامین صدر. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما مجله بعد از ظهر رادیو فردا. شنیدید در خبرها در رابطه با تصویب لایحه موسوم به حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی. در این لایحه مجازات‌های مختلفی در قبال رعایت نکردن حجاب اجباری یا تبلیغ و ترویج آنچه حجابی نامیده میشه در نظر گرفته شده. این موضوع رو به بحث خواهیم گذاشت. آیا روسیه در جنگ علیه اوکراین از جنگجویان خارجی به ویژه سوری استفاده میکنه؟ در گزارشی به این مسئله خواهیم پرداخت. سالانه 1,000,000 هکتار از خاک ایران به بیابان تبدیل میشه. چرا این گونه است و راه چاره چیست؟ این موضوع رو بررسی خواهیم کرد. دیروز پنج شنبه 5 مرداد متن لایحه حجاب و عفاف که به تصویب کمیسیون قضایی و حقوق مجلس شورای اسلامی در ایران رسید منتشر شد. این لایحه بر 3 محور برخورد، بازداشت و مجازات زنانی تدوین شده که از رعایت حجاب اجباری در ایران سر باز می‌زنند. این لایحه که در 69 ماده تدوین شده و به تصویب کمیسیون قضایی حقوق مجلس رسیده، به 3 دستگاه اطلاعاتی شامل وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات فراجا و همچنین فرماندهی انتظامی، بسیج و ستاد امر به معروف و نهی از منکر مجوز برخورد میدانی با زنان رو داده. همچنین مجازات های سنگینی شامل حبس بیش از 5 تا 10 سال و جزای نقدی تا 36 میلیون تومان در مواردی در قبال رعایت نکردن حجاب اجباری در این لایحه تعیین و گنجونده شده. این موضوع رو بررسی کردم پیشتر در میزگردی با حضور محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری ساکن تهران و همکارم رویا کریمی مجد در رادیو فردا. در ابتدا از محمد حسین آقاسی در رابطه با تناسب نیازهای جامعه و تصویب لایحه موسوم به حجاب و عفاف پرسیدم.
حقوقدان‌ها اعتقاد دارن که یک مسببه زمانی قابل اجرا و مفیده که بر اساس مقتضای یک جامعه‌ای که برای اون قانون وضع میشه این قانون رو تدوین و تصویب بکنن. یعنی در واقع اگر برخلاف مسیر افکار، عقاید و روند زندگی اجتماعی اشخاص یک قانونی رو تصویب بکنن، قطعاً چنین قانونی قابل اجرا نخواهد بود. نمونه های بارزش رو ما به صورت تکراری مشاهده کردیم و نیازی نیست که من اینجا مطرح بکنم. قانون مربوط به مخالفت با ماهواره ها و تجهیزات دریافت امواج ماهواره ای، قانون مربوط به تأخیر جریمه برای تأخیر پروازهای فرودگاهی و قوانین متعدد دیگه‌ای که وکلا و حقوقدان ها با اون آگاهی دارن. در حال حاضر به نظر میرسه که این مسببه چیزی است که در ذهن و در واقع افکار تعداد معدودی از کسانی که تدوین کننده آن هستند تدوین شده و روش بحث و گفتگو شده و به اعتقاد من در مقام اجرا با مشکلات متعددی مواجه خواهند بود، صرف نظر از نقض حریم خصوصی اشخاص، جرائم و مجازات هایی که در نظر گرفته شده. به اعتقاد من در واقع به نحوی ممتنع میکنه اجرای مفاد این مسببه را اگر به قانون تبدیل شد. مثلا اینکه 10% دارایی کسی که سلبریتی هست به عنوان مجازات تعیین بشه یا مجازات‌های درجه 2 قانون مجازات اسلامی که بین 150 میلیون تومان تا 280 میلیون تومان هست. خب این قوانین چگونه میخواد اجرا بشه و چه کسی تن به اجرای اون میده، به خصوص اگر که ناقضین چنین مسببه‌ای در حد گسترده و فراگیر در جامعه باشن.
و خانم کریمی مجد آقای آقاسی در ابتدای صحبتشون اشاره کردن به اقتضائات جامعه. تصویب این لایحه در کمیسیون مربوطه در مجلس در شرایط فعلی چه معنا و مفهومی داره؟ اون هم در حالی که زنان در ایران با انواع چالش ها و مشکلات دست به گریبانن و لوایح و طرح‌های حمایتی مدت هاست که معطل موندند.
دقیقاً مسئله‌ای که زنان ایرانی با اون مواجهن همین هست. اون که جمهوری اسلامی صرفاً در جهت اجرای اهداف خودش برنامه ریزی و قانون گذاری میکنه و هیچ توجهی به مسائل واقعی زنان در جامعه نداره. تو شرایطی که ما میبینیم میزان بیکاری زنان به بالاترین میزان خودش در 10 سال گذشته رسیده. در شرایطی که میبینیم 28 میلیون نفر زیر خط فقر دارن زندگی میکنن که حداقل نیمی از این گروه رو زنان تشکیل میدن. در حالی که ما میبینیم که لایحه منع خشونت علیه زنان سالهاست که در حال رفت آمد بین قوای مختلفه و هیچ اراده‌ای برای تصویب اون به چشم نمیخوره، حالا به این سرعت چنین لایحه‌ای رو تدوین میکنن، اون رو بستش میدن، به 69 ماده میرسونن از 10 ماده و حالا با این سرعت در کمیسیون قضایی تصویب شده و قراره به صحنه علنی مجلس بره. به نظرم این کاملا این شیوه برخورد جمهوری اسلامی کاملا نشون میده که همون منویات رهبر جمهوری اسلامی دیدگاهی هستش که غالب هست بر حاکمیت جمهوری اسلامی و اون اینکه زن تا جایی اهمیت داره برای جمهوری اسلامی و حاکمان اون که در خانه مشغول فرزندآوری باشه و منافع جمهوری اسلامی رو تامین بکنه، در غیر این صورت هیچ اهمیتی نداره. اهمیتی نداره از این نظر که فقط در تیر ماه، در همین ماه گذشته، 10 زن در شهرهای مختلف ایران به دست اعضای خانوادهشون به قتل رسیدن و جمهوری اسلامی هیچ واکنشی نسبت به این قتل گسترده زنان و این ناامنی گسترده خانه، جایی که جمهوری اسلامی خیلی تاکید داره که جای زنان در خانه هست، نداره، توجهی نمی‌کنه و برای سانت بدن دیده شده زنان در حال حاضر داره مجازات تعیین می‌کنه، به جای اینکه با بررسی لایحه منع خشونت علیه زنان بخواد فضای امن‌تری رو برای زنان در خانه فراهم بکنه. فکر میکنم که با این لایحه در واقع جمهوری اسلامی داره تاکید میکنه بر مسئله حجاب به عنوان ابزار سلطه، چون یادمون نره در اعتراضات اخیر که منجر شده به نوشته شدن این لایحه فقط زنان نبودن که به خیابان ها اومدن، مردها هم پا به پای اونها اومدن، شعار دادن، تیر خوردن، چشمانشون رو از دست دادن و زندانی شدن و این لایحه در واقع نه فقط زنان که همه جامعه رو داره تحت تاثیر خودش قرار میده.
و این نکته رو اضافه بکنم که در یکی از مفاد این لایحه به مردان هم اشاره شده و اینکه چه لباسی تا چه اندازه‌ای باید پوشیده بشه که به نوشته این لایحه مفاد این لایحه خلاف عفت عمومی نباشه. آقای آقاسی، پیشتر از سوی افراد و رسانه‌های تندرو در حاکمیت انتقادات شدیدی وارد می‌شد نسبت به مفاد این لایحه، اما لایحه فعلی که به تصویب اولیه کمیسیون در مجلس رسیده آیا تشدید شده یا اینکه برخی در داخل انتظار اعمال فشار شدیدتری رو دارن در قبال سرباز زدن از رعایت حجاب اجباری؟
البته ممکنه کسانی باشن که علاقه من به تشدید مجازات در حد به اعتقاد اونها بازدارندگی داشته باشه، اما همین الان هم اون چه که به عنوان مجازات تعیین شده من تصور نمی کنم که این متناسب با اون چه که جرم انگاری شده باشه، چون باید اگر قانونی تصویب میشه، اگر که قرار این قانون اجرا بشه، اگر اجرای اون امکان پذیر باشه، باید متناسب با عملی باشه که شخص مرتکب انجام داده. به عبارت دیگر باید ببینیم که یک عملی را که شخصی انجام میده و ما منعی براش قرار میدیم چقدر جامعه را و یا عواطف جامعه را مورد خدشه قرار میده، بهش خسارت وارد میکنه و آسیب میرسونه به نرمهای جامعه. و نه هر چرا که من به عنوان حاکم نظرم باشه که انجام بشه و بخوام که این اگر انجام نشد مخالفین یا معارضین با این تصمیم من مجازات بشن، در این مورد هم حتی باید مجازات در حدی باشه که قابل تحمل باشه، حتی اون قاضی که میخواد حکم بده بتونه دستش نلرزه برای چرخوندن قلم روی خدمتون هست شبر که کاغذ. ما برای مثال من میخوام بزنم برای اینکه مسئله روشنتر بشه، برای زنای محسن مجازات بسیار سنگینی در نظر گرفته شده در قانون، اما ما در پرونده هایی که نزد دادگاه‌های کیفری یک مطرح میشه میبینیم که قضات تلاش میکنن که جرم اثبات نشه، چرا که میبینن که باید مجازاتی رو در نظر بگیرن که از نظر وجدانشون براشون سخت این رو قلم بزنن. هر قانونی، هر تصمیمی که مقنن یا شارع مقدس اتخاذ میکنه به اعتقاد من غالبا برای زمان و مکان معینی هست و این مقررات نمیتونه همیشه همه جا و در هر موقعیتی به مرحله اجرا در بیاد. این مجازات ها به نظر من به نظر میرسد که از روی عصبانیت تعیین شده و نه از روی تدبیر و دوراندیشی و تصور این که آیا قابل اجرا هست، آیا بازدارنده هست. ببینید ما در غیر از مورد قصاص در بقیه موارد مجازات که تعیین میشه برای بازدارندگی هست، برای انتقام نیست.
و خانم کریمی مجد، آقای آقاسی از دید حقوقی بحث بازدارندگی رو مطرح کردن. شما به نظرتون زنان و دختران بی اعتقاد به حجاب اجباری در ایران به خصوص در یک سال اخیر یک نوع مقاومت مدنی رو از خودشون نشون دادن، در مقابل همه فشارها، با وجود همه تهدیدها و سعی کردن که با پوشش اختیاری در خیابان و اماکن عمومی ظاهر بشن، آیا این لایحه در صورت تبدیل به قانون به نظرتون میتونه که سدی بشه در مقابل اونها؟
واقعیت اینجاست که مقاومت زنان در برابر حجاب اجباری محدود به این یک سال اخیر نیست. 43 سالی که زنان ایرانی به انهای مختلف تلاش میکنن تن به حجاب ندن. یادمون نره که همچنان پوشش برتر از نظر جمهوری اسلامی چادر هست و میبینیم که در حال حاضر کسانی که پوشش چادر رو انتخاب میکنن جزء اقلیت جامعه ایران محسوب میشن، مخصوصا در حوزه کسانی هستن که مشاغل حکومتی دارن، ارتباطات حکومتی دارن و عمده جامعه از اون پوشش برتر عبور کرده. و در تمام این سالها، در 43 سال اخیر، ما یه حرکت سینوسی مقاومت زنان رو دیدیم، جایی که فشار خیلی زیاد شده، اونها کمی در واقع مجبور شدن تن بدن به خواسته های جمهوری اسلامی، حجاب یه کمی نمود جدیتری در جامعه پیدا کرده، ولی به محض پیدا شدن کوچکترین فرصتی اونها اعلام کردن که تن نمیدن به این حجاب اجباری. و در یک سال اخیر که با جسارت هرچه تمام‌تر به خیابون‌ها اومدن در کنار مردان و به اون اعتراض کردن. اما نکته مهمی که در این لایحه وجود داره که به نظرم میرسه که فراتر از این که زنان تن بدن یا نه غیر قابل اجرا هست، این هستش که جمهوری اسلامی تلاش کرده تا همه نیروهاش رو به میدان بیاره، که به نظر میرسه همونطور که آقای آقاسی هم اشاره کردن، بله، اشاره داره به این جنگ تمام عیاری که جمهوری اسلامی علیه
در همین رابطه. خانم کریمش، خیلی جالب هست که علاوه بر بسیج و ستاد امر به معروف و نیروی انتظامی، تمامی نهادهای امنیتی از وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه، سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی به عنوان نیروهایی تعیین شدن که باید رصد به گفته این لایحه اطلاعاتی انجام بدن.
خب به نظر میرسه که تمام اینها برای ساکت کردن اون گروه از افراطیون مذهبی هست که دولت رو دارن متهم میکنن به ندیده گرفتن از دست رفتن ارزش ها، به خاطر اینکه تمام اینها هزینه ساز هست. ما هیچ هممون خبر داریم که وضعیت اقتصادی جمهوری اسلامی در حال حاضر چطور هست و چطور در برآورده کردن کوچکترین نیازهای مردم در حال حاضر جمهوری اسلامی ناتوانه. و حالا بودجه‌ای که بخواد تمام این سازمان‌ها رو به میدان بیاره، آموزش‌های گسترده رو اینطوری که در مفاد این لایحه اومده برای گروه‌های مختلف دو مرتبه از ابتدا فراهم بکنه، تمام اعضای بسیج قراره دو مرتبه برن آموزش ببینن، و همینطور یک بودجه‌ای باید صرف بشه برای اون چیزی که تحت عنوان تفکیک جنسیتی در این لایحه مد نظر قرار گرفته و در اون آموزش پرورش، وزارت علوم، وزارت بهداشت، کارخونه ها، پارک های فناوری، همه اینها موظف شدن به این که این تفکیک جنسیتی رو رعایت بکنن و اینها بودجه بره. هیچ برآوردی نشده برای اینکه این بودجه قرار از کجا تأمین بشه.
میزه گردی بود در رابطه با لایحه موسوم به حجاب و عفاف با حضور محمد حسین آقاسی، وکیل دادگستری از تهران، و رویا کریمی مجد از رادیو فردا.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
صدای زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان
چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. سالانه 1,000,000 هکتار از خاک ایران تبدیل به بیابان می شود. اگرچه بسیاری از کشورهای دیگر هم با بحرانهای ناشی از تغییرات اقلیمی دست به گریبانند، کارشناسان می گویند که گره خوردن این تغییرات به سوء مدیریت در ایران وضعیتی را ایجاد کرده که می تواند رفته رفته به بحرانی حیاتی تبدیل شود که ده‌ها میلیون نفر را آواره خواهد کرد. اردشیر طیبی و جزئیات بیشتر.
تغییرات اقلیمی و تبعات آن از جمله افزایش بی‌سابقه دما و خشکسالی‌های پیاپی، ایران را نیز مانند بسیاری از کشورها تحت تأثیر خود قرار داده، اما کارشناسان می‌گویند که همزمانی این تغییرات اقلیمی با بحران سوء مدیریت در ایران می‌تواند شرایطی را ایجاد کند که ده‌ها میلیون نفر وادار به ترک کشور شوند. مقامات جمهوری اسلامی ماه گذشته هشدار دادند که بیابان‌زایی در ایران با چنان سرعت سرسام‌آوری در حال پیشرفت است که کشور سالانه 1,000,000 هکتار از خاک خود را از دست می‌دهد. مساحتی تقریباً برابر با کشور لبنان. علائم هشدار دهنده یکی پس از دیگری خود را نشان می‌دهند. همین ماه گذشته بود که دمای هوا در جنوب غربی ایران به رقم خیره کننده 66.7 درجه سانتیگراد رسید که بالاتر از حد قابل تحمل برای زنده ماندن انسان است. سطح آب دریاچه نیمه جان ارومیه نیز امسال به پایین ترین میزان ثبت شده در 60 سال اخیر رسیده و صدور هشدارهای پیاپی برای خطر طوفان‌های گرد و غبار تبدیل به خبری عادی در این روزهای ایران شده است. شیرین حکیم، کارشناس محیط زیست، در گفتگویی کتبی با رادیو فردا میگوید چندین دهه انزوای بین‌المللی، سوء مدیریت منابع محلی، رشد سریع جمعیت و توزیع نامناسب فضا پیامدهای خشکسالی در ایران را تشدید کرده و وضعیت آب در ایران را وارد مرحله بحرانی کرده است. مقامات ایرانی برای حل بحران آب در ایران رو به ساخت سدهای بزرگ آوردند، اما همزمان پروژه‌های آبیاری پرمصرف منجر به خشک شدن رودخانه‌ها و مخازن زیرزمینی آب شده و از سوی دیگر درگیری با کشورهای همسایه و اعتراضات ضد حکومتی بر سر منابع آبی را برانگیخته است. چندی پیش عیسی کلانتری، مشاور رئیس جمهور در امور آب در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی، گفته بود که اگر همین وضع ادامه پیدا کند، 70% ایرانیان، یعنی جمعیتی معادل 50 میلیون نفر، برای زنده ماندن ناچار به مهاجرت از کشور هستند. وزیر کشور ایران نیز در سال 1397 وضعیت آب در ایران را یک بحران اجتماعی بزرگ توصیف کرده بود که میتواند چهره کشور را در عرض 5 سال از همه نظر تغییر بدهد و در نهایت منجر به فاجعه شود. حالا درست 5 سال بعد از این هشدار، این بحران همچنان رو به وخامت است و سیاست‌های شکست خورده در تقابل با آن بیشتر تبعات خود را نشان می‌دهد. مؤسسه منابع جهانی اخیراً ایران را به عنوان یکی از کشورهایی که بیشترین تنش آبی را دارد معرفی کرده و گفته که کمبود آب می‌تواند منجر به درگیری در کشور شود. این پیش‌بینی چندی پیش با تبادل آتش در مرزهای شرقی بین نیروهای طالبان و ایران بر سر حقابه هیرمند به واقعیت تبدیل شد. در داخل کشور نیز اعتراضات ضد دولتی به دلیل کمبود آب آشامیدنی در مناطق جنوب و جنوب غربی به چالشی برای جمهوری اسلامی تبدیل شده است. در تقابل با این بحران‌ها، جمهوری اسلامی در تلاش است تا با ابتکارات متنوعی از جمله مدیریت گرد و غبار و طوفان‌های شن در همکاری با کشورهای همسایه، اجرای پروژه‌های احیای خاک و جنگل و همچنین مدیریت بهره‌برداری از منابع آبی شرایط را کنترل کند. اما آنچنان که شیرین حکیم، کارشناس محیط زیست، به رادیو فردا میگوید، این اقدامات تا حد زیادی تحت شعاع پیامدهای سوء مدیریت مزمن و فساد قرار گرفته و بی نتیجه مانده است.
اردشیر طیبی گزارش میداد در رابطه با معضل بیابانزایی در ایران.
این صدا صدای رادیو فرداست.
با آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، گزارش‌های منتشر شد که می‌گویند روسیه از جنگجویان خارجی به ویژه سوریه‌ای در این جنگ استفاده می‌کند. ایالات متحده هم حضور جنگجویان خارجی در این جنگ را تایید کرده. روسیه چه تعداد جنگجوی سوریه‌ای در جنگ علیه اوکراین جذب کرده؟ چقدر پول به آنها پرداخت می‌کند و چه مأموریت‌هایی به آنها می‌سپارد؟ ایلیا جزایری در گزارشی سعی کرده به این پرسش‌ها پاسخ دهد.
پس از آغاز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، تصاویری از اعزام جنگجویان سوریه‌ای برای مشارکت در این تهاجم در برخی سایت‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شد، همراه با گزارش‌هایی از این حضور. همان هنگام جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، در این باره موضع گرفت.
معتقدیم بخشی از روایتی که میگه روس‌ها به دنبال جنگجویان خارجی برای افزایش نیروهاشون در اوکراین هستن حقیقت داره. جالبه که پوتین خود رو نیازمند به جنگجویان خارجی دونسته. اما اونها چه کسانی هستن؟ چقدر به اونها پرداخته میشه؟ و چه مأموریتی دارن؟ هنوز نمای کاملی از این مسئله نداریم.
پس از آنکه روسیه حمله به اوکراین را آغاز کرد، دولت سوریه حمایت خود را از مسکو اعلام کرد. تصاویری از بشار اسد رئیس جمهور سوریه به همراه ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در جاجای دمشق پایتخت سوریه نصب شد. برنامه‌های نیز در اعلام حمایت از روسیه در مدارس دولتی سوریه برگزار شد. 15 اسفند سال 1400 روزنامه وال استریت جورنال نوشت که روسیه جذب داوطلبان سوریه‌ای برای اعزام به جبهه‌های نبرد علیه اوکراین را آغاز کرده است. 20 اسفند همان سال سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه اعلام کرد که بیش از 16,000 نفر از خاورمیانه برای کمک به نیروهای روسیه در اوکراین داوطلب شده اند. به گزارش سایت روسیه نیوزری، بشار اسد رئیس جمهور سوریه اعلام کرده افرادی که داوطلب جنگ در کنار مسکو هستند می توانند به طور مستقیم آمادگی خود را به روس‌ها اعلام کنند. فیصل المقداد وزیر خارجه سوریه هم به صراحت از جنگ روسیه علیه اوکراین اعلام حمایت کرد.
و نحن ندعم
ما از عملیات نظامی ویژه روسیه در اوکراین پشتیبانی می‌کنیم، چون راهی برای تصحیح وضعیت در این منطقه است. به ویژه اینکه غرب درک نمی‌کند برای منافع و سیاست‌های نظامیش باید حد و مرز قائل شود و کشورهای همچون فدراسیون روسیه وجود دارند که می‌توانند از منافع خودشان حمایت کنند.
دفاع عن حقوقها ومصالحها كما هو الحال في الاتحاد الروسي.
آمار مشخصی از شمار جنگجویان سوریه‌ای که در جنگ روسیه علیه اوکراین حضور دارند وجود ندارد. با وجود اینکه سایت روسیه نیوزری نوشته که شمار داوطلبان سوریه‌ای برای مشارکت در جنگ علیه اوکراین به 40,000 نفر میرسد، اما منابع متعدد رسانه‌ای میگویند که روسیه تنها داوطلبانی را پذیرفته که دارای تجربه و تخصص هستند، به زبان روسی آشنایی دارند، در سوریه تحت آموزش ارتش روسیه قرار گرفتند و در نبردهای کشورشان علیه مخالفان شرکت کرده بودند. سایت میدل ایست آی به نقل از منابع خود در دمشق گزارش داده که جنگجویان سوریه‌ای در درگیری ها شرکت نمی کنند، بلکه به آنها مأموریت های لوجستیکی در نزدیکی خطوط درگیری سپرده می شود. جمعیت سوریه ها برای حقیقت و عدالت نیز در سایت رسمی خود نوشته که مشارکت سوریه ها در جنگ روسیه علیه اوکراین و دریافت پول در برابر این مشارکت اکنون برای برخی سوریه ها به تنها فرصت برای تأمین زندگی مناسب تبدیل شده است. گزارش ها درباره میزان پول دریافتی توسط این جنگجویان متفاوت است. بنابر گزارش ها میزان پول دریافتی به سابقه، استعداد و میزان نزدیک محل خدمت به خط مقدم نبرد بستگی دارد. سایت شبکه الجزیره و همچنین سایت جمعیت سوریه‌ها برای حقیقت و عدالت نوشتند که هر جنگجوی سوریه‌ای پس از 7 ماه فعالیت در خاک اوکراین حدود 7,000 دلار دریافت می‌کند. برخی دیگر از منابع همچون دیدبان حقوق بشر سوریه می‌گویند حقوق ماهانه هر جنگجوی سوریه‌ای به 3,000 دلار می‌رسد و در ازای مدت زمان مشارکت داوطلب سوریه‌ای در جنگ کنار نیروهای ارتش روسیه، خانواده‌اش مواد غذایی دریافت می‌کنند. در صورت کشته شدن داوطلب نیز به خانوادهش 15,000 دلار داده می شود. از سوی ساکنان منطقه تحت کنترل مخالفان در شمال سوریه با حمایت کشورشان از جنگ روسیه علیه اوکراین اعلام مخالفت کردند. به ویژه اینکه دولت روسیه متحد و پشتیبان دولت سوریه در جنگ علیه مخالفان است. عبدالرزاق مازی، شهروند سوریه مخالف حکومت دمشق، میگوید
همون کشورهایی که در کشتن و آواره کردن ما شرکت کردند، در کشتن و آواره کردن مردم اوکراین حضور دارند. نمیدونم جامعه جهانی تا کی میخواد ساکت بشینه. در برابر اتفاقات سوریه سکوت کرد. آیا در برابر اونچه در اوکراین اتفاق میفته هم ساکت میشینه؟
هنوز بحران سوریه که حدود 12 سال پیش آغاز شد به پایان نرسیده که این کشور گرفتار جنگی دیگر شد. این بار جنگ بزرگ حامی نظام اسد یعنی روسیه، آن هم در تهاجم نظامی علیه اوکراین.
ایلیا جزائری گزارش می‌داد در رابطه با استفاده روسیه از جنگجویان خارجی در جنگ علیه اوکراین. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با مجله بعد از ظهر رادیو فردا. من مهدی طاهباز موقت ازتون خداحافظی میکنم. وقت بخیر.